14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید نحوه دسترسی به مجتمع پارچین با الزامات این نهاد بین‌المللی سازگار است. آمریکا به گزارش منتشر شده درباره توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد. و رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا میگوید باراک اوباما رأی کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای را دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نمیتواند جزئیات توافق محرمانش با ایران را بیان کند، اما از روند دسترسی به مجتمع نظامی پارچین راضی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی گس، یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات توافق محرمانه این نهاد بین‌المللی با ایران گفت توافق جداگانه با ایران با الزامات مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازگار است. این سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما از اظهار نظر درباره استفاده بازرسان ایرانی برای نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین خودداری کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به پیشنویس سندی درباره توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که بر مبنای آن به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسانش برای بازرسی از مجتمع پارچین استفاده کند. در واکنش اما به گزارش‌های منتشر شده درباره جزئیات توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا میگوید به اقدام‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر ابعاد احتمالاً نظامی برنامه سابق ایران اطمینان دارد. انتشار این گزارش با انتقاد شدید اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، و لینزی گروهام از نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه روبرو شده است، اما جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است ما به امکانات فنی آژانس برای تحقیق درباره ابعاد احتمال نظامی برنامه پیشین ایران اطمینان داریم. نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رأی کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای اخیرش با ایران در کنگره آمریکا را دارد. خانم پلوسی روز چهارشنبه بدون اشاره به تعداد نمایندگان موافق توافق هسته‌ای با ایران گفت آقای اوباما حمایت کافی برای جلوگیری از رد توافق هسته‌ای را دارد. با حمایت سناتور مستقل آنگوس کینگ از توافق هسته‌ای، تعداد سناتورهای موافق توافق در سنای آمریکا به 26 تن رسیده است. در ایران هنوز مکانیسم تایید یا تصویب توافق هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 مشخص نیست. در آمریکا 1 ماه به مهلت رسیدگی کنگره باقی مانده است. اکثر نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره با توافق هسته‌ای مخالفند و اکثریت نمایندگان دموکرات که در اقلیتند با توافق هسته‌ای موافق. دولت اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو مخالفند، اما دولت ایالات متحده و باراک اوباما از توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند. در ایران هم این اختلاف نظرها کم نیستند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در کارولینای شمالی، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلیل این همه تفاوت دیدگاه میان متخصصان و کارشناسان دو کشور ایالات متحده و اسرائیل میگوید. جلیل روشندل:
در درجه اول از دیدگاه به اصطلاح واقعیت‌های دو کشور یا چند کشور که نگاه میکنیم، مثلا در آمریکا 340 خواهان یهودی نامه می‌نویسن در حمایتش، در حالی که ایپک در مخالفت از قرار داد. اون وقت نماینده‌های کنگره دو دسته هستن، اکثریت حزب جمهوری‌خواه در مقابل دموکرات‌ها. حالا دو تا از دموکرات‌ها به جمهوری‌خواه هم پیوستن. اینها در مجموع چیزی است که در روابط بین‌الملل بهش گفته میشه دیلما، یا به اصطلاح یک مخمصه و یک حالتی که جامعه دو قطبی شده. یک قطب قطبی است که دست اندر کار هدایت و اداره سیاست است، و یک قطب قطبی است که در واقع مصرف کننده مطالب گاهی وقت روزنامه‌ای و رسانه‌ای است، نیازی نداره که به عمقش خیلی هم گاهی وقتا فکر بکنه، مثل یا آهنربایی که دو سر خیلی قوی داشته باشه، اجزایی که به وسط تر برن خیلی کمترن، عمده اجزا به دو سر قطب وصل میشن و متاسفانه این تا یک ماه آینده همین وضعیت ادامه خواهد داشت. یه مکانیزمای کوچیکی وجود داره که میشه بازی کرد با سر این دوتا قطب آهنربا که من در توضیح عرض خواهم کرد.
به این دو قطبی ها اشاره کردین، آیا راهی برای نزدیک کردن دیدگاه های دو جناح باقی مونده یا اینکه این موضع گیری ها تا ماه سپتامبر که کنگره آمریکا در این مورد تصمیم گیری کنه همچنان به صورت ضربدری و متقاطع باقی میمونه؟
این راه دقیقا جلب و کسب اعتماد هست، اعتماد ایران نسبت به آمریکا و اعتماد آمریکا نسبت به ایران و اعتماد اسرائیل نسبت به هر دوتا. فرض بگیریم خیلی شبیه اون مبحثی است که در اوائل این مذاکرات مطرح شد، گفتن که البته واقعیت هم داره که یک فتوای وجود داره که جامعه اسلامی نبایستی سلاح‌های دارای قدرت کشتار وسیع تولید بکنه. اگر این به جای فتوا میرفت و یک قانون میشد در مجلس تصویب میشد، اعتماد عمومی نسبت به قانون بیشتر از این استش که یک مرجعی یک فتوایی رو صادر بکنه که مرجع دیگه میتونه اون رو برداره. در حال حاضر همین بحث رو شما در مجلس شورای اسلامی میبینید که آیا این توافقنامه بایستی در مجلس تصویب بشه، یعنی تبدیل بشه به یک قرارداد بین المللی، و یا اینکه نه فقط شورای امنیت ملی باید اون رو تایید بکنه و مجلس بایستی فقط نگاه بکنه به گزارش‌ها و غیره. اگر این تبدیل به قانون بشه، تبدیل تصویب بشه در مجلس، خود به خود اعتماد طرف مقابل بیشتر جذب میشه و همینطور همین قضیه در کنگره آمریکا هستش که اگر کنگره این رو تصویب بکنه، طرف‌های دیگه نسبت یعنی ایران و اسرائیل نسبت به این اعتماد بیشتری پیدا میکنن.
با توجه به شرایطی که شما توصیف کردیم و در صورتی که کنگره نتونه راه اجرای توافق هسته‌ای رو سد کنه و نظر رئیس جمهوری آمریکا چه از طریق توافق کنگره و چه از طریق اعمال حق وتو پیروز بشه، چه وضعیتی پیش میاد و واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟
اگر اون حالت پیش بیاد، یعنی دولت ایالات متحده رئیس جمهور از طریق حق وتو این رو حفظ بکنه، این قرارداد رو حمایت بکنه و اجرا بکنه، طبیعتاً اسرائیل در مقابل عمل انجام شده ای قرار میگیره. در حال حاضر فشارهای همون جناها و گروهایی که موافق قرارداد هستن این هستش که اصرار بیش از حد دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو داره رابطه بین دو کشور رو لطمه میزنه. همین امروز ایالات متحده اسناد مربوط به فعالیت‌های اتمی اسرائیل رو در سالهای 60 و 70 منتشر کرد که بعضا معتقدن این برای فشار بیشتر وارد آوردن به اسرائیل هست، و بنابراین اگر اسرائیل ادامه بده حتی بعد از تصویب یا رأی رئیس جمهور، بیشتر به روابط خودش لطمه میزنه و در نتیجه من خیال میکنم که این کار به اونجا نخواهد کشید و تا اون موقع اسرائیل به نوعی مشروط این رو قبول خواهد کرد.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کارولینای شمالی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه مسجد خانه حزب و جناح نیست گفت مسجد نباید به مکانی برای تبلیغ یک حزب تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که روز پنج شنبه در اجلاس روز جهانی مسجد سخن می گفت افزود مسجد نباید رنگ و بوی حزب و جناح و تشکلی خاص به خود بگیرد. او گفته در صورت این اتفاق مسجد از هدفش که به گفته آقای روحانی ایجاد وحدت و اتحاد میان امت اسلامی است دور می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش در بحث تحویل سامانه دفاع موشکی 300 به ایران نگران تحریم‌های آمریکا نیست. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف که در سواستوپول با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت روسیه در این باره فقط به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند خواهد بود و تحریم‌ها تا جایی مایه نگرانی است که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل باشد. ایران و روسیه به تازگی قرارداد جدیدی را برای تحویل سامانه دفاع موشکی 300 تنظیم کردند که به گفته وزیر دفاع ایران قرار است هفته آینده به امضا برسد. وزارت خارجه آمریکا هم روز سه‌شنبه نگرانیش را درباره فروش احتمالی سامانه 300 به ایران اعلام کرده بود. و اما خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که کتیبه ساسانی قلعه سنگی سمیروم ناپدید شده است. این گزارش افزوده است که در سالهای گذشته اطراف این سنگ نبشته تخریب شده بود. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیروم میگوید سارقان به صورت کاملا حرفه‌ای و با استفاده از تجهیزات و امکانات این اثر ملی را از کوه برش داده و دزدیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سجاد افشاری روز چهارشنبه اظهار داشت پراکندگی آثار و ابنیه تاریخی و وسعت شهرستان سمیروم باعث شده این مناطق دور از چشم ماموران قرار گیرد و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی کار را برای دزدان آثار تاریخی راحت کرده است. رئیس میراث فرهنگی سمیروم افزوده است مراحل قضایی و پیگیری لازم برای دستگیری سارقان در دست اقدام است. اندازه سنگ نبشته که گفته می شود از زمان ساسانیان بوده 1 متر مربع و نوشته هایش با خطوط پهلوی ساسانی و عربی اوائل اسلام گزارش شده است. تورج دریایی، ایرانشناس و متخصص تاریخ ساسانیان در گفتگو با رادیو فردا از این سنگ نبشته می گوید.
کتیبه سمیرام کتیبه مزار هست، این نوع کتیبه ها میگن که معمولا کسی که فوت شده و زرتشتی بوده این نوع کتیبه ها را به جا گذاشته. ما در حدود 40 چند تا از این کتیبه ها داریم که خوشبختانه چندین بارم ترجمه شدن. آقای دکتر طاووسی و دکتر اکبرزاده و به خصوص دکتر سیروس نقش‌آلازاده رو این کتیبه ها کار میکنن، این کتیبه ها را ترجمه کردن، همچنین این کتیبه سمیرام.
خبرگزاری ایرنا در گزارش خود اشاره کرده است که در تابستان سال 1385 زمانی که شهرستان سمیروم اداره یا نمایندگی میراث فرهنگی نداشت، فرماندار وقت سمیروم با اعزام خبرنگار ایرنا، معاون سیاسی خود و یک مأمور نیروی انتظامی به قلعه سنگی عکس و فیلمی از وضعیت این مکان تاریخی تهیه دید که مهمترین بخش آن گزارش تخریب اطراف کتیبه منتسب به زمان ساسانیان بود. اما در این سنگ نبشته چه نوشته شده بود؟ تورج دریایی.
کتیبه سمیرومی رو که میشناسم کتیبه‌ای زبان پهلویه. دو خطه که آقای سیروس نقش‌آلازاده اول پیدا کردن این کتیبه رو نوشته این دخنه بهشت بحر پسر آزادمرد را فرزندش برای آمرزش و دستور ساختن داد. اینها معمولا در کنار استودان، یعنی استخوان‌های این افراد، گهگاه نوشته‌ای وجود داره. البته ما کتیبه‌های دو زبانه داریم از اوایل دوران اسلامی که معدود هستن تعدادشون، زبان پهلوی و عربی پیدا میشن در قرن اول هجری. اما تا اونجایی که من خبر دارم و کتیبه سمیرومی که من میشناسم که ممکن البته غیر از این باشه، هم کتیبه هست.
ایرنا افزوده است اکنون بعد از 1 دهه دستاندازی غارتگران میراث فرهنگی، این کتیبه که در ضلع شرقی قلعه سنگی و در ارتفاع زیاد قرار داشت به کلی به تاراج رفته است. قلعه سنگی سمیرام که دژ بهمن نیز نامیده می شود میان استانهای اصفهان و فارس واقع است. گذشته از خبرگزاری ایرنا، تنها خبرگزاری فارس گزارشی از سرقت کتیبه قلعه سنگی مخابره کرده، گرچه آن را تنها به خط پهلوی و دارای قدمتی 3000 ساله عنوان کرده است. شاهنشاهی ساسانیان پس از بیش از 400 سال فرمان روایی کمتر از 1400 سال پیش پایان یافت.
ادامه خبرها. عبدالحسین علی اکبری مدیر کل حمل و نقل و پایانهای آذربایجان غربی از مسافران ایرانی خواسته است از سفر شبانه به ترکیه خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، آقای علی اکبری به مسافران ایرانی توصیه کرده است که به صورت گروهی به ترکیه سفر کنند و یا از راه‌های جایگزینی چون سرو، پلدشت و جلفا برای مسافرت به این کشور استفاده شود. بنا به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌ی آذربایجان غربی، هم اکنون تقاضای سفر زمینی از ایران به ترکیه کاهش یافته. 14:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.